وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران سرتیب رستم قاسمی هفته پیش روز یکشنبه 24 مهر ماه در مراسمی اعتراف کرد که همکنون تحریم‌های فراوانی متوجه صنعت نفت و گاز ایران است و اگر نتوانیم سطح تولید خود را در بخش‌های مختلف حفظ و افزایش دهیم با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد. این اعتراف وزیر نفت بسیار قابل تأمل هست در کنار این ادعای وزیر نفت سابق مسعود میرکاظمی که عنوان کرده بود تحریم ها کاملا بی اثرند و این تحریم ها تولید نفت ایران را کاهش نخواهد داد. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر سیروس بینا، پژوهشگر و استاد ممتاز دانشگاه مینسوتا. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه دکتر بینا.
درود بر شما و درود بر شرمندگان گرامی شما در تمام جهان.
زنده باشید آقای دکتر بینا و من پیش از هر چیز تشکر فراوان دارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهشمندم.
آقای دکتر اجازه بدید پرسش را از همین اعتراف وزیر نفت آغاز بکنیم. شما ارزیابیتون از این اثرات تحریم ها از این وضعیت کنونی صنعت نفت و گاز ایران که پاشنه آشیل اقتصاد ایران هم هست که مورد تحریم قرار گرفته چه هست؟ بفرمایید.
خدمتون که عرض کنم آقای قاسمی، سرتیب قاسمی، به نظر من نگران هست و به درستی هم نگران هست، چون دیگه این شوخی بردار نیست. مسئله تحریم ها که از سالهای گذشته شروع شده و عملاً به یک فرم بسیار جدیدی مجموعه اقتصاد ایران رو در بر گرفته و تحریم‌های سیاسی هم هست، اینا در حقیقت در رابطه تنگاتنگ و مسائل سیاسی روابط بین المللی و اقتصاد جهانی هم هست و خب می‌دانیم که نفت شریان به اصطلاح اقتصاد ایران هست اساساً و هر گونه حرکتی که در اقتصاد می شود به نفت رابطه دارد، در رابطه با نفت است و این پول نفت اساساً درآمد نفت قسمت اعظمی از به اصطلاح انجام کارهای مملکتی به طور کلی بودجه دولتی است از یک طرف و از طرف دیگه در رابطه و اثر بسیار عظیمی در عرصه و چرخه اقتصاد ایران دارد. و خب قیمت نفت هم که الان دیگه به اصطلاح گلوبالایز شده، اساسا جهانی شده، تعیین تکلیفش در سطح جهان تعیین تکلیف می شود، هیچ سازمانی به خصوصی نمیتونه قیمت تعیین کنه این زمانها و اینکه در خوشه بازار جهانی است و این بازار هم بازار عینی شده. عینیت این بازار قیمت‌های اثبات نفت، یعنی قیمت‌های امروزه این نفت رو تعیین می‌کنه، هر نفتی رو، البته به صورت اینکه یک نفت خاص رو فرض کنید برنت رو که در انگلستان هست و حضورتون که عرض کنم وست تگزاس و اینا نمونه های نفت هستن در حقیقت در نیویورک تعیین تکلیف میکنه، به سویه کیفیت های نفت هم با هم یک کمی فرق داره، ولی اساسا قیمت نفت رو در یک بازار مرتبط گسترده جهانی تعیین تکلیف میکنه و خب از رو تقاضا هم در سطح جهانی تعیین تکلیف میشود. این که اقتصاد ایران دستخوش مسئله نفت، قیمت نفت و این که چقدر بفروشیم و این گونه چیز هست. یک. دوم این که خود همین فروش نفت را هم که خب چرا بفروشیم؟ به خاطر که خب ارز خارجی رو باید اخذ کنیم که چیزهای دیگه تهیه بشه و به اصطلاح اینوستمنت بشه، سرمایه‌گذاری های طولانی مدت، کوتاه مدت اساسا انجام بشه و هیچ مملکتی در این زمان وجود نداره که بگه من خودکفا هستم، من خودم میدونم. گندتن مملکت ها امریکا، حتی اون هم نمیتونه. دیدیم که شوروی هم چگونه فروپاشی کرد، اونم داستان خود رو داره که وارد نمیشویم. به این ترتیب ما میبینیم که این پیوستگی اساسا با بازار جهانی، با اقتصاد جهانی، با شیوه تولید به طور کلی در سطح جهان هماهنگی خاص داره، به ویژه مسئله نفت که جهانی شده در سطح جهان تعیین تکلیف میشود. به این ترتیب ما میبینیم که خب تولید نفت بستگی به مسئله فقط تولید از چاه‌هایی که داشته ایران در زمان شاه داشته، از اون رژیم گذشته اینا نداره. به هر حال استخراج از چاه‌های گذشته به شدت اون مسئله رو ایجاد میکنه که به رکود چاه‌ها، به اینکه تموم شدن نفت، به اینکه چگونه بیرون بیان باز این نفت رو، قیمت‌های سرشار از اینهایی به سازیمی رو در بر میگیره. خب به این مسئله که اینکه چگونه نفت رو در جای دیگه در ایران پیدا کنیم و اینکه چگونه چاه بزنیم مربوط میشه. اینکه چاه‌های در رابطه با همون ذخیره‌های قدیم زده شده، بسیار زده شده است، خب مقداری هم تولید شده است و در حقیقت ظرفیت رو حدوداً تونسته بعد از جریان جنگ ایران عراق و غیره بتونه به حدوداً بین 3 و مثلا 6 دهم میلیون بشکه تا نزدیک به 4 میلیون بشکه برسونه. و بعد هم اساسا خب کشفیاتی هم شده در مورد نفت، ولی اینکه وقتی کشف میکنیم اینکه باید به عمل بیاریم این ذخیره ها رو، خب کشف کردن از یک طرف به اینکه چگونگی تخمین زدن و برآورد کردن که چگونه میتوانیم تمام نفت و یا دستری از این نفت بیاریم، به سرمایه و تکنیک و تکنولوژی مدرن به اصطلاح در رابطه هست. به این ترتیب هست که تکنولوژی مدرن هم این نیست که فقط کره جنوبی به ما مثلا ممکنه بده، وی روابطی داشتن قبلا، یعنی که ایتالیا، شرکت ایتالیایی بخواد بده یا چین حتی بخواد بده، در اون حد و حدود نیست، پیشرفته به اون معنا نیست. اساسا این تحریم ها تحریم های بسیار تیز، بسیار بسیار شکننده و بسیار بسیار کوبنده بوده است، مخصوصا در بخش انرژی که نگذاشته که یک به اصطلاح چنین حرکتی در مورد سرمایه گذاری مستمر، نه اینکه فقط یک سرمایه گذاری میذاریم و تموم میشه، مستمر انجام بشود. برای مثال صحبت از گاز، گاز طبیعی فرمودید، مسئله گاز خود مسئله مصیبت عظیمی است. نفت پارس جنوبی را از خواهم کرد، گاز نفت به اصطلاح پارس جنوبی رو، در اونجا اگر اشتباه نکنم 24 فاز براش در نظر گرفته شدن، شرکت چینی در رابطه باش بوده، شرکت های دیگر در رابطه باش بوده، نه واقعا چین بود در حقیقت، حدودا فکر میکنم فاز 8 و 9 رو تکمیل کردن و چه طولانی هم گذشته. یعنی اگر سرعت و زمان اهمیت خاصی داره در این مورد، چرا که این مرتبط هست، این مخزن عظیم گاز، گاز طبیعی در خلیج فارس با مخازنی که در حقیقت این طبیعی است، در حقیقت در رابطه با قطر هست. ایران البته مقام دوم رو از لحاظ ذخیره های گاز طبیعی در جهان داره بعد از روسیه. میبینیم که قطر با تکنیک های جدید، البته تو دست آمریکاست، قطر این خیلی ساده است فهمیدنش، این است که به اون صورت سعیش این است که از این مخازن استفاده های شایان ترجیح ببرد. هر چقدر که با سرعت قطر تولید می کند، یعنی از گاز این طرف هم کم می شود. و خب این خب نشون میده که زمان در این مسئله بسیار مهم است. دوم این که قطر مثلا در تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته در اختیار دارد، آمریکا هم دستش میذاره، در حقیقت جهان هم در حقیقت به اون فورد کمکش میکنه، چه که میتواند این گاز رو به صورت مایع در بیاورد به صورت سریع که از بین نره، که ما نسوزونیم این گاز رو که اغلب سوخته میشه و آسمان میرود بی خودی، و خب این که منتقل بشود و در بازار جهانی فروخته بشود. بحثی داشتن در واشنگتن که از این آدمایی که به اصطلاح افرادی که دستش کار نفتم هست ولی خب این که اقتصاددان است نیست، همین جمع تفریقی میکند و کانسالتینگ به اصطلاح مشاوره میکند، میگفت خب ایران نمیخواد این گاز رو به اصطلاح مایعش بکنه، این حرفا اصلا این حرفا چیست، مگر اینکه رسالت داره ایران که حتما اون کارو بکنه، کلمه رو به کار میبرد که در حقیقت به گناه این دولت بی فکر و بی تعمل و جنایتکار از یک نظرات دیگر سیاسی که واردش نمیشم رو بکند، به این فرمی کرد. بعد کردم خدمت ایشان که مگر گفت که این گاز رو میتونه تزریق بکنه در چاهای نفت، و چاهای نفت رو که به اصطلاح هست، خب میدونید که وقتی نفت در دور چرخه اولش تمام میشود به صورت طبیعی، میشود به اصطلاح تزریق کرد، آب تزریق کرد، به اصطلاح مواد شیمیایی تزریق کرد و گاز تزریق کرد در او که بتونه کمی بیشتر بشه. گفتم که خب اولا مسئله این خود نفت این است که چگونه چاه‌هایی که جدید درست شده به کشف شده رو ما به ثمر برسونیم که نتوانستند. دوم این که این تزریق این گاز حتی ممکن باید بررسی بشه ببینه آیا این اقتصادی هست که این گازی رو که میشه خودش رو فروخت یا اینکه استفاده دیگری ازش کرد اساسا به تزریق چاه‌هایی بشود که بازدهیشون هی کم شده و کم شده و شاید هم دیگه بازدهی نداشته باشن و این گونه انجام بشه که بحث به جایی نرسید و اساسا عرض بنده ایشون به این بود که این حرف حرفی است که گناه این دولت به اصطلاح خطاکار رو و دولتی رو که نمیتونه حتی جمع جور کنه چیزای ساده رو اساسا و با این تحریم عظیمی که پیش اومده، این تحریمی است که اساسا در حیطه مجموعه اقتصاد ایران در رابطه هست، به اصطلاح ما به کناری بزنیم بگیم خب اینا کارا رو میکنن، خب اینا را این کارا رو میکنن، ایشون میگفت و اسم نمیبرم که که بود این کارا رو میکنن اساسا این نسل، خب هر کسی یک کاری میکنه ولی چه کاری باید کرد که درست باشه و چه کاری باید کرد که سیستماتیک باشه و چه کاری باید کرد که به نفع مملکت باشد.
بله، با توجه به اون مسائلی که اشاره کردید به خصوص در رابطه با مسئله گاز پارس جنوبی که سرمایه گذاری های قطری ها 400 میلیارد دلاره در کنار 40 میلیارد دلاری که ایرانی ها هست، سوالم اینه که آی دکتر با توجه به اینکه سرمایه گذاری عظیمی در مورد صنعت نفت نیاز هست و برآورد اونها اینه که تا حدود 440 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی، به نظر شما با توجه به این تحریم‌ها و عدم سرمایه گذاری آیا ما در آتیه نزدیک به یک کشور در واقع وارد کننده نفت تبدیل نخواهیم شد؟
خدمتتون که عرض بکنم ما این نکته رو که فرمودید یک نکته دیگه به خاطر من اومد که این رو اجازه بده که در رابطه با همین صحبتی هست که میفرمایید سوال هست که
خواهش میکنم
باز عرض کنم خدمتتون. این مسئله ایران اون زمان رژیم گذشته حدوداً 90 تا 95 درصد به اصطلاح این نفت ایران، نفت خام به خارج صادر میشد و پول اون برمیگشت در مخصوصا بعد از بحران سال 1900 ترنگش عرض میکنم که این جهانی است در حال 1973-74 که بحران عظیم نفت بود که نفت بعد از اون گل و بلعش شد و من در کتاب جدیدم، این کتابیست که الان بیرون اومده تقریبا 6 ماه است، Oil Time Machine، نفت ماشین زمان، این رو بیشتر باز کردم. در اون زمان بعد از زمان شاه حدوداً بین 90-95 درصد یا همین حدودا نفت رو در حقیقت به خارج صادر میکرد که در رابطه با کنسرسیوم نفت بود که کارتل نفت بود اون زمان، اگر یادمون باشه که بعد از کارتل نفت هم فروپاشی کرد به خاطر همین گلوزاسیون نفت. حالا این معنیش این بود و هست که عرض خارجی اخذ میکرد که بتواند این دولت رژیم گذشته که بتواند چیزای دیگه بخرد. حالا این که چیزای دیگه بخرد مقداری از این رو به کارهای به اصطلاح خیلی قسمت عظیمشو به خرید به اصطلاح تسلیحات و چیزایی که اصلا به درد ما هم نمیخورد، برای دفاع ایران هم نبود میکرد، اون یه چیز دیگه است، یه بحث دیگه است. بتواند قدرت خرید داشته باشه که صنایع رو وارد بکنه که البته کمی هم کرد ولی آنچنان نبود و خب این خیلی مهم هست که ایران رو در یه موقعیت قرار بدهد که قدرت خریدی داشته باشه، ارز خارجی داشته باشه و غیره و غیره. همطور که میبینیم مثلا به چین رو که نگاه بهش میکنن یا آلمان رو بهش نگاه میکنن میگن که اینها ارز خارجی رو زیاد دارن، ها میتونن بخرن، نه سورپلاس کلمه به کار میبرن که دارن، یعنی چی؟ یعنی که ارز خارجی رو گرفتن و هر گونه چیز رو میتونن بخرن. اون زمان این گونه بود، ولی وقتی میبینیم در این زمان نگاه میکنیم به اقتصاد ایران میبینیم و به نفت، سکتور نفت به حساب بخش نفت، میبینیم که حدوداً نزدیک 50-55-56 درصد از این نفت رو در حقیقت در داخل مصرف میکنند و این مصرف داخلی را هم بسیار بسیار عدم کارایی داره و غیره و غیره که واردش نمیشوم، این است که حدود 40-45% رو اینها به اصطلاح به خارج صادر میکنند در رابطه با اینکه بتان ارز خارجی را اخذ بکنند. خب این خیلی کمتر هست با توجه به اینکه در اون زمانی که در حقیقت بحران عظیم در گرفت در اوائل سالهای 1970 بعد از بحران تا نزدیک 6 میلیون بشکه در روز در زمان رژیم گذشته شاه اون زمان تولید می شد. حالا اینا به زور حتی به 4 می رسونش، گاهی قد نمی رسه اصلا این زمان، و این است که با هر گونه حرکتی که در کنار چاه های بسته از قدیم کشف شده باز چاه می زنند، یعنی که چیزای جدید به اصطلاح کشف کردن و از اونها تا یه اندازهی بدون این که تکنولوژی بتونه اون را رو بیشتر بیشتر کنه استفاده می کنند، به 4 میلیون بشکه در روز هم نرسیده است. در رابطه با همین مسئله باز ما میبینیم که بسیار مصرف داخلی انرژی مصرف خیلی عجیب و غریبه، مصرف انرژی در داخل که مصرف بنزین هست اساسا، و این خب وضعیت رو ایجاد میکنه که همینطور مردم بنزین رو بگیرن و تک تک سوار ماشین بشن و مسئله این است که محیط زیست آلوده بشه و غیره که اونها باز ما واردش نمیشویم. خب این مسئله است اینجوری تبسرا مصرف بشود و تازه این هم مصرف بنزین رو هم بنزین کافی بنزین نبوده است، یعنی پالایش به اندازه ظرفیت ایران هم در ایران وجود نداشته ها، عدم این که بتوانند سرمایه گذاری و پالایش هم خود اینها بکنند ها، این همه به اصطلاح ادعای زیاد به جا نرسیده، این خود نشان میدهد که باز بنزین وارد بکند خود مسئله میشد. یعنی این نیست که فقط الان در مثلا در آینده اینا نفت وارد میکنن، اینا حتی بنزین هم وارد میکنن، گویا که خب نفت هم میتونن تا یه اندازه‌ای در سری از اون رو بفروشن. در آینده البته آینده رو کسی نمیدونه دقیقاً چیست، ولی اگر این گونه پیش بروند خب این گونه خواهد شد. جواب شما رو به این فرم میتونم عرض بکنم.
بله آقای دکتر، من از تاج الدینی معاون احمدی نژاد در امور مجلس که سال گذشته عنوان کرده بود که میزان مصرف انرژی در کشور از 65 میلیارد دلار در سال 85 به 110 میلیارد دلار در سال 89 رسیده که معادل 2/3 تولید نفت و گاز کشور هست، این یه بخشی از واقعیت و مسئله دیگر هم تأثیر تحریم ها و عدم سرمایه گذاری ها هست که من اون سوال را که چه چشماندازی هست، آیا ایران تبدیل خواهد شد به یک کشور وارد کننده، من مطرح کردم. در کنار این گزارش 2010 اوپک سازمان کشورهای صادر کننده نفت هم هست که میزان تولید نفت ایران را به 3,544,000 بشکه در روز سقوط کرده و جایگاه ایران که در اوپک که به رتبه سوم سقوط کرده. همه این واقعیت ها نشان از روزهای بد برای این صنعت در کشور ایران هست. در این حال مسئله اصلی ما هم در رابطه با نفت رابطه آن با قدرت سیاسی هست و دولت‌های نفتی و رانتیر. شما این قضیه را، این رابطه را چگونه ارزیابی می‌کنید آقای دکتر بینا؟
خدمتتون که عرض کنم این یک سوال بسیار مهم هست، چون که در حقیقت تنگاتنگ با مسائل سیاسی و سیاست‌های اقتصادی ربط داره. این بحث باز داشتم در واشنگتن که بودم، دوستان و رفقا این بحث رو باز کردن و بحث من هم همین بود. یک مقاله ای دارم من در آرش 107 که تازه در آمده و به صورت ویژه نه به اصطلاح یک ایشو ویژه داره مخصوص این کار و خب از بنده هم درخواست کردن، نوشتم، دیگران هم نوشتن. بحث من این گونه است، خیلی خلاصه میکنم، که صحبتی شده است که گویا در ایران یکی دو نفر که به هر حال در رابطه با جنبش سبز هستند، اسم نمیبرم تو همونجا بخونه چون دوست ندارم اسم کسی رو تو رادیو بیارم خدمتتون که عرض بشه، گفتن که ما باید مسئله نفت رو حل بکنیم تا مسئله استبداد رو هم حل کنیم، چون که خب به زعم اونها و به زعم هر کس دیگری این دولت احمدی نژاد و بعد مخصوصا بعد از کودتای سیاسی بعد از جریانات انتخابات 2 سال خورده پیش اساسا یک کودتای عظیمی انجام شد علیه خود رژیم، به اصطلاح خود چارچوبه رژیم، و این قسمت عمده یا به قول آمریکایی‌ها فاندینگ فادرز که رژیم رو، پدرانی که جمهوری اسلامی وجود داشت، اینا رو تصفیه کردند و به این فرم خب جنگیست بین خود و جنگیست با مردم خود. ولی این وضعیت رو میخوان تصفیه حساب به این ترتیب میبینن که دست، چون دست احمد نژاد این حرفا هست، این به اصطلاح وضعیت ایجاد کرده که عملاً به صورت دیکتاتوری انجام میده، کارشو انجام میده. بس من این بود که این کاسه کوزه ها رو سر نفت خراب نکنید. مسئله نفت مسئله جداست، مسئله دیکتاتوری مسئله دیگری است. من در همون مقاله به تفصیل و به اصطلاح با قدم های آهسته این مسئله رو بردم جلو که در این زمانی که نفت به طور کلی گلوبالیزه شده، اساساً وقتی میگیم رانتیه، مسئله رانتیه این معنی رو میده که نروژ هم رانتیه هست، چون دولتش از نفت خلاصه مقدار نفت دارن و از نفت تغذیه میکنه و این نفت رو نگه داشته برای شهروندانش، همونطور که میدونیم. و خب دولت نروژ هم دولت دیکتاتوری به معنای معمولش که ما داریم صحبت از این حکومت رو میکنیم که نیست. پس ببینید که چون که در دست این دولت قرار میگیره، این نفت یه شمشیری میشه که به کار میره اساساً علیه مردم. و بس از این بود که گویا اون سال 1970 آقای حسین مهدوی، فکر میکنم اسم کوچیکشون هم حسین باشه، صحبت از این کردن که مسئله رانتیر استیت، همون رنتیه که صحبت میکنیم، این رو عنوان کرده بودن در اون زمان. به طور مقطعی به نظر من این درست هست، ولی به طور طولانی مدت این که اگر ما نفت داشته باشیم و دولت دستش روی نفت باشه، خب پول داره و مالیات هم نمیگیرد، ها زمان هم مالیات زیادی شاه نمیگیرد، دیدیم که در اثر همین مسئله نفت که پول حتی زیاد هم شد، پولاریزاسیون عجیبی در ایران ایجاد کرد در سالهای اوائل 1970 که بعدم انقلاب 57 پیش اومد، اون جریانات که میدونیم که زد چارو انداخت بیرون، یعنی پولاریزه کرد، یعنی مردم دیگه درست افسارشون به اصطلاح همین آقایونی که صحبت میکنن راجبه اینجا دست دولت بود، مالیات نمیدادن، نه دستشون به نفت بود نگه نبود شاه دستش به نفت، در اون زمان شاه رو بیرونش کردن. حتی میبینیم که پولاریزه هم میکنه، یعنی این نیست که نفت دستشه و همه هم میگن. همین قذافی رو در نظر بگیرید که همین پیروز هم مسائل اتفاق افتاد و او رو از بین بردند، حالا چگونه است اونم یه بحث خود رو داره. میبینیم که همین مردم بلند شدن، مردمی که از توسعه جامعه توسعه یافته‌ای ندارن، این مردم بلند شدن. من قبل از این جریانات ناتو دارم صحبت میکنم، هم لای ناتو آبخواه مردم بلند شدن تحت تاثیر این انقلاب اصطلاح بهار عربی که گفته میشود، بلند شدن که برن سرکوب شدن. اون جریانات ناتو یه چیز دیگر است که اضافه شد بهش. میبینیم که همین مردم رو مگه تطمین نمیکرد آقای قذافی؟ به قول همینا که صحبت میکنن در ایران، یکی دو نفر صحبت کردن اساسا در این مورد که این استبداد میآورد، ولی دیدیم که در مقابل او هم تصمیم نشدن. بالاخره در طولانی مدت این مسئله نتونست به جایی رسید. پس این که میگیم رانتیه نمیتونه رابطه علت معلولی رو به استبداد برسونه در مورد نفت، بلکه استبدادی وجود دارد. خب نفت هم هست که در لحظه کارهایی میکنند. خب این نفت رو دیدیم که در الان دیگه خرج تشکیلات سپاه پاسداران و بسیج و غیره میشود. بلی این که اینها بتوانند در طولانی مدت از پس مبارزات مردم و این همه خونهایی که ریخته شده در بیان، به نظر من حتی امروز اگر رفتم و نبودم، شما از طرف من وکیل هستید، بگید این اینگونه نخواهد بود. و پس نتیجه میگیریم که وقتی رانتیه میگن میگه آمریکا خودش رانتیه نیست، زمین های پابلیک لند به اصطلاح اینا دارن که نفتی است، اجاره میده. تو خلیج مکزیک اجاره داده بود به بریتیش پترولیوم بی پی ها، و اینها خب این برمیگرده به خزانه داری و برمیگرده مثلا مالیات مردم آمریکا. اینم رانتیه است. حالا چقدر هست اون درجهش فرق میکنه، ولی باز به اون فرم نیست که صحبت میشه. پس استبداد نمیآورد، ولی خب یک مقدار یه دولتی رو به خود مشغول میکنه که فکر میکنه که سوار کار است، و یک مرتبه متوجه میشه که نه این گونه هم نیست.
بس آقای دکتر، در ذات این طلای سیاه نیست که به قول عامیانه تبدیل به بلای سیاه میشه مسئله در
نه این گونه نیست.
خب آقای دکتر، اشاره به بهار عربی و تحولات خاورمیانه کرده، جا داره همینجا بپرسم این متقابلا تأثیر این تحولات بر مسائل نفت چی هست و چه خواهد بود؟
خدمتون که عرض کنم، این بهار عربی رو اگر که در مجموعه تاریخ جهان بهش بخوام نگاه بکنیم، شباهتی داره به انقلابات 1848، اون زمان در اروپا، البته ما که نبودیم که، این تاریخ است. گفته می شود که از یک کشور به کشور دیگری به سایه انقلاب، شعله های انقلاب می رفت. در همون زمان بود که همین مارکس، یک جوانکی بود، همین مارکس، مارکس خودمون ها، همین کارل مارکس معروف ها، جوانکی بود که دکترا می گرفت، گرفته بود، شاید دکتراش تموم کرده بود در اون زمان، و در همون انقلابا در آلمان، همون آلمان اون موقع در حقیقت شرکت کرده بود و انگلس هم بغل دستش بود. خب خیلی جالب هست، به جایی نرسید در اون لحظه، ولی پایه‌ای شد برای تحول عظیم جهان. این رو یه شباهت به اون میشه داد. یک که خب اهمیتش این است که از یک کشورم تعلق نداره، از یک جا به جای دیگه، پس معلوم میشه که یک حقیقتی است، یک رابطه علت و معلولی است که در رابطه در یه خیلی عمیق‌تر جهان رو به جایی می‌رود، جهانی رو که از یک کاسگی قبلی بیرون اومده، زمانی که پاپس آمریکانای دولت آمریکا در حقیقت هژمونی گفته میشه، یا به اصطلاح لیدر این، حضورتون که عرض بکنم، جهان بود و این حرفا بود، در به زعم بنده از اواخر سالهای 1970 شکسته شده، و این ظرف شکست و این گلوبالیزاسیون سرمایه و این حرکتی که در حقیقت بیرون میاد که جهان رو به جای دیگر ببرد، تضاد ایجاد کرد که جهان دیگری رو ساخت که بهش میگه جهانی که گلوبالایز شده در حقیقت. در این زمان، در این زمان خب این بهار عربی این گونه در آمده است که خیلی جالب هست این مسئله. و این که ما این فرض کنید مسئله رو بتونید برگردونید به روز اولش، یا این به قول آمریکایی‌ها این جینی رو از توی بستا بطری که بیرون اومده عملا ببرید توی بطری بذاریمش، اون داستان معروف جینی دیگه ها، بگید چراغ جادو دیگه، غول و چراغ جادو، بله اون کار بکنیم، این کار دیگه اصلا بر نخواهد اومد. حالا در مورد نفت قبل از این حرفا، یعنی در سالهای اوائل 1970 گلوبالایز شده، یعنی از دست آمریکا، از دست انگلیس با فروپاشی اون کارتل عظیم نفت، اینترنشنال پترولیوم کارتل، بیرون اومده. این نیست که آمریکا مثلا رابطه با عربستان سعودی که نفت درست میکنه نبوده، رابطه با کویت در البته این کار هست، این رابطه وجود داره، ولی این که یک سیستماتیک بتونه در مورد نفت به عنوان سیاست خارجی ازش استفاده میکنه، زمان مصدق ما یادمون ممکنه بیاد، بعضی کوچک بودن، بعضی ها هم ممکنه تو تاریخ خونده باشن که خب ببینید همین مسئله نفت بود که ما رو اون بدبخت کودتا کشوند، و این خب الان دیگه اون گونه نیست. این است که نفت رو هم آنچنان فرقی نمی کند، ولی این که نیروهایی که یا قدرت های بزرگی که الان از خانه افتادن، به نظر من آمریکا از خانه افتاده، حالا بگذاریم که همه جا هم جت میفرستد و خلاص جنگی را افتاده است، اونم خود بحث خود رو داره که باید میتونیم صحبت کنیم، اینا از قدرت نیست، اینا از ضعف است. به این ترتیب خیلی خلاصه عرض میکنم، ربط به نفت نداره، ربط به تحول جهان داره که جهان کهنه رو که جهان آمریکاست عملا زیر سوال قرار داره.
آیه دکتر بینا، در ابعاد جهانی به مسئله پرداختی، جا داره باز یک سوال جهانی هم بکنم. این بحران جهانی اقتصادی کنونی و این تحولات عظیمی که پیش چشمای ما داره اتفاق می افتده، با اون جنبش عظیم تسخیر وال استریت که داره جهانی میشه، هر روز گسترده تر میشه و بر ابعاد اون افزوده تر میشه، با توجه به این تحولات شما تأثیر این رو روی نفت یا مسائل جهان را چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمتتون که عرض کنم، باز این یک وجه عظیم از تحولات اخیر هست. من همین چند روز که در واشنگتن بودم از دوستان رفقا خواهش کردم که من رو به مرکز تسخیر شهر ببرند و در اونجا یکی دو ساعت با افرادی که اونجا بودن، و چقدر من شاد کرد، صحبت کردم، یاد جوانیام افتاده بودم اون زمانا که خودمون همین کارا رو هم می‌کردیم، ولی نه در این چارچوب. الان ببینید، مسئله این که بریم وال استریت رو بگیریم، خیابان، این مبارزه خیابانی است که در جهان را افتاده، در جهان عرب، در ایران دیدیم که دو سال و نیم پیش، و در مجموعه آمریکا، در اروپا، در لندن، در حضورتون که از کشورهای مختلف اروپا، اروپای متحد، عملا میبینیمش. و خب این یک نهضت عظیمی است که در مقابل سرمایه‌داری جهانی که به این فرم مشخص در رابطه با بحرانی که ایجاد کرده، که شباهت بسیار زیاد با بحران سالهای 1929 1939 که 10-11 سال طول کشید، اون زمان قدیم بهش میگفتن Great Depression. بعضی از اقتصاددانان همکارای من صحبت از Great Recession میکنن، این گونه نیست. تعدادی از ما هستیم که صحبت از Great Depression میکنیم، یعنی رکود بزرگ میکنیم. این همان رکود بزرگ است که الان تقریبا 5 نزدیک 6 سال هست اقتصاد رو درگیر کرده. از بخش مالی که به اون فرم خاصی که ایجاد شده بود در رابطه با خانه سازی در آمریکا رفت بیرون، دونه دونه این به اصطلاح تنگاتنگ بودن نحوه انتقال تولید پول و نحوه اینکه چگونه این اعتبار رو بسازن، اعتبارهای قلابی که ساختن که بهش میگن تاکسیک اسیتس گفته شده است و غیره و غیره، که تعداد زیاد مقدار زیادش هم این کشورهای مختلف اینا رو به عنوان پورتفولیو خودشون، به عنوان اینکه سند بدهکاری یا دارایی خود حساب کردن، مثل یونان حضورتون که از، مثل ایرلند، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا و پرتغال و غیره، و هنوزم خط پیدا نکرده ایجاد شد. اینی که شوخی بردار نیست، اینی که سرمایه داری و این مارکت ها، این اقتصاد بازار همینطوری کار میکنه. البته کار نمیکنه، نقش دولت مهم هست. حتی اگر نقش دولت هم به کار برود، بینگونه به اصطلاح مصیبت ها دوچار خواهد شد. به این ترتیب هست که مردم جهان رو به هم نزدیک میکنه، و مردم جهان، نزدیکی مردم جهان باعث میشه که یک جامعه جهانی رو که صحبت ازش ما میکردیم و البته میخندیدن به ما 20 سال پیش، جامعه جهانی رو، چارچوب جامعه جهانی رو که سرنوشت یکی مردم و یگانه مردم دنیا رو در بر میگیره نگاه بکنه، که البته مسائل محیط زیست رو هم که بهش اضافه کنید این رو سرچندان میکنه. اما در راجع به نفت، این که فرمودید، نفت اولین بخش اقتصادی بوده که من خب یک نزدیک به 4 دهه روش کار میکنم، و تئوری رانتی هم که من دادم در حقیقت جهان شمول هست، در مجموع جهان توی بخش اقتصاد نفت اساسا این گلوبولایز شده، یعنی در حقیقت مدرنترین بخشی است که وجود داره، که از چارچوب و دیوارهای کشورها بیرون رفته، از مناطق گذشته و تعیین تکلیف جهانی راجع به سیستم قیمت گذاری، سیستم تولید میکنه و تافته جدا بافته باقی نمیذاره. این در حقیقت هماهنگ هست با این مبارزات امروز. البته نفت هم در نوسان خواهد بود، قیمت نفت هم با همین بازارها در نوسان خواهد بود و تعیین و تکلیفش با همین بازارها خواهد بود.
آقای دکتر بینا، در آخر من اجازه بدید که من بخشی از گفته های اسلاوی ژیژک در نیویورک در وال استریت رو بیان بکنم و سوالم را مطرح بکنم. ژیژک گفته بود که ما برای این به اینجا آمده ایم که دیگر جانمان به لبمان رسیده. مسئله بر سر فساد یا حرص و آز نیست، مسئله سیستمی است که شما را به ورطه فساد هول می دهد. تغییر واقعی امروز امکان پذیر هست. این بخشی از سخنرانی اسلاوی ژیژک در وال استریت بود. پرسشم از جناب عالی اینه که شما چه چشم‌اندازی برای این جنبش موسوم به تسخیر وال استریت قائل هستید.
خدمتتون که عرض کنم من آقای ژژک رو میشناسم، حضورتون که عرض کنم چندین صحبت هم در لندن یکی دو سال پیش دو سه سال پیش داشتم، یک تور به اصطلاح لکچر تور داشتم اونجا، ایشون رو دقیقا از حرفایشون با حرفاشون آشنا هستم، حتی با حرف ایشون در مورد جریانات بعد از انتخابات ایران هم آشنا هستم. بذارید این نکته رو بعد بگم، ولی این حرفی که ایشون میزنند درست است، به این دلیل که اساساً مسئله این بود، حتی یک شعار من دیدم در واشنگتن همین چند روز پیش آمدم، گفته بود 99% مردم در مقابل 1%. یعنی این خیلی حرف هست این شعار، که میگه ما 99% این مردم هستیم که اینجوری بیچیز و دست تنگ شدیم و 1% از این جمعیت، به طور کلی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته رو صحبت میکنه، در کشورهای دیگر هم به همین طریقت شاید هم بدتر، اساسا میبینیم که اونها هستن که سوار کار هستن. یعنی اگر تاوانی باید داده بشود، حتی برای که اوضاع برگردونیم دیگه، به هر حال یه جوری بشه زندگی بشه کرد، ها حالا انقلاب به جای خود، تحولی باید بشود، البته تحولی هست، کاری باید بشود که کارستان، البته این درست است، ولی حتی اگر اون هم نشود بالاخره مردم نونی باید بخورن، زندگی باید بکنن، از بین دارن میرن، بیکاری در تمام جهان رو گرفته، در این کشورها افرادی که کار داشتند به تعداد بسیار بیشماری، ها نظیر همون دیپرشنی که عرض کردم وضعیت پیدا کرد. این درست هست که اینجا دیگه کشاکش طبقاتی هست اینجا در ما نگاه میکنیم، و این است که به تاریخ هم بر نمیگرده به این سادگی که ما بریم که خب این حالا این شد و حالا ببینیم چی میشه و شما باید تاوانش رو بدید. میدونیم که در مثلا فرض کنید یونان چه مبارزاتی وجود داره، میخوان از مردمی که در حقیقت تقصیر نداشتن، تصمیم نگرفتن که اینگونه کارا رو بکنن، تصمیم نگرفتن که بودجه دولت رو فرموله کنن، تصمیم نگرفتن مشتقات مالی رو بیارن تو کار، همین تاکسیک اسست و اینگونه چیزها رو و سودهایی رو که به اصطلاح کمپانی های عظیم برده اند، خب دست اینا نبوده و این مردم بخوان بگیرن، خب این تضاد عظیم خواهد بود. و ما در مورد آقای ژیژک چون موقعیت رو فراهم کردین، این همیشه تو دلم بود، مقاله هم نوشتم در این مورد. این آقای ژیژک اساسا خب در مورد جریانات بعد از انقلاب ایران، مثلا میخوام بعد از این جریانات انتخابات ایران، بعدش صحبت از این کرد که روی خط راه رفت، یه مقدارم به طرف احمدی نژاد رفت، یعنی چپ نمایی کرد ایشون. این کسی هست که در حقیقت فلسفه دون هست، زیاد پس نمیگه، حرفای بدی هم نمیزنه، ولی ایشون از نظر متدیک همینطور به عنوان هر چی دلش خواست در هر موردی میتونه آچار فرانسه دیگه در حقیقت حرف میزنه. افراد دیگری هستن که عبد شما میتونستید از ایشون صحبت کنید و خب از
نومی کلاین
خب آدم های حسابی هستند، خب این هم آدم حسابی هست، من منظورم این نیست، بله منظورم این نیست، ولی این شب خیلی مهم هست که نگاه کنید.
تأکیدش آقای دکتر تأکیدش که اینکه تغییر واقعی امروز امکان پذیر هست، من بیشتر مد نظرم
این درسته بود. این درسته که هست، ولی دیگران هم گفتند که تغییر واقعی الان داره شروع میشه. هر تغییر واقعی یعنی که ما از یک حد کیفی گذشته ایم دیگر، ما از یه حد دیگه گذشتیم که بخوایم برگردیم به همون جریانات، یعنی چهره این جهان دیگه اون چهره نمیشد، بسیار درست. ولی همین ایشون یه مقدار بدون که بفهمه ایران چیست، ها از این صحبت ها کرده که من در یک فوتنوت توی مقاله نوشتم که خب شما آچه از فرانسه چرا حرف میزنی، تو که نمیدونی ایران کجاست چی شده، آخه حرف نزن. یه همچی بحث با ایشون کردم، نکته ای نوشتم که برای تاریخی بماند تو بحث، ولی به طور کلی حرف درست است و این که ما دوباره بر نمیگردیم، آبی که از جوی گذشته است، رودخانه‌ای که راه افتاده است دیگه بر نمیگرد.
آیه دکتر بینا، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم بسیار خوشحالم که تونستم در خدمتتون باشم و خب
زنده باشید.
خیلی مهم هست نقش این رادیو یا هر نوع به اصطلاح امکانی که بتواند صدای حق رو برسونه به گوش همه، خیلی مهم است. خواستم بهتون تبریک بگم که این کار میکنید، بسیار بسیار سپاسگزار هستم از اینکه خلاصه این موقعیت رو به بنده دادید که چند کلمه صحبت بکنم.
خواهش میکنم و برای ما هم افتخاری هست که با شما گفتگو کردیم. به امید گفتگوهای بیشتر، پایدار باشید و شب و روزتون بخیر.
درود و بدرود به شما و شنوندگان گرامی شما در تمام اکناف جهان.